بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن ما حیات نورانی امام علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله بود در بخش حیات عبادی و اجتماعی حضرت مطالبی رو تقدیم کردیم. عنوان سخن این مجلس ما حیات علمی امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله است. می دانید اصولا یکی از دعوتهای همه ادیان آسمانی و الهی دعوت به تفکر، تدبر و تعقل در اندیشه های دینی هست. به همین جهت حیات علمی انبیا و اهل بیت علیهم سلام الله از یک جایگاه ویژه‌ای برخوردار. شما اگر به آیات نورانی قرآن مراجعه بفرمایید، صدها آیه، من مخصوصا تقاضا میکنم عزیزانی که انس بیشتری با قرآن دارند به این سلسله آیات مراجعه بفرمایید. صدها آیه در قرآن با این عناوین هست: افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون. صدها آیه دعوت به تفکر، تعقل، تدبر. شما واژه های علم و عقل و فکر رو در قرآن کریم ملاحظه بفرمایید، پیام های بسیار زیبایی دارد. اگر کسی فقط این سلسله آیات رو بررسی کند، به حق دریاهایی از معارف الهی به سوی او باز می شود. من حالا از این صدها آیه دو سه نمونه آیات رو بخوانم. سوره مبارکه حشر آیه 21، با این آیه نورانی عزیزان آشنا هستند. قرآن می فرماید: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این تعبیر لعلهم يتفكرون، افلا يتفكرون، يتدبرون، يعقلون. این آیات نازل کردیم برای تفکر بندگان، تدبر، اندیشه در آیات. لو انزلنا هذا القرآن، عجیب این آیه. خداوند متعال می‌فرماید اگر ما این آیات الهی رو بر کوه نازل می‌کردیم، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. آیات الهی در کوه اثر می‌کرد. چه می‌شود که گاهی انسان به تعبیر قرآن بعضی از دلها از سنگ سخت‌تره. آیات الهی در قلب ما اثر نمی کند. تلک الامثال نضربها، قرآن می فرماید این مثلها برای این است که مردم تفکر کنن، اندیشه کنن. آیه دوم سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 24: افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اغفالها. در آیات الهی تدبر و اندیشه نمی کنن یا بر دلها مهر زده شده. آیه سوم سوره مبارکه بقره آیه 219: یسألونک عن الخمر والمیسر، پیامبر از شما سوال می کنن راجع به شراب، راجع به قمار. میگن آقا شراب منافعی داره، چقدر تجارت ها، کارخانجات با شراب فروشی تو دنیا هست. یه بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی عالم امروز بر اساس فروش شرابه. میدونید بعضی از کشورها که صادر کننده اولیه شراب هستن، اگر تولیدات و صادرات شراب رو کنار بگذارن، تجارتشون متوقف میشه در یه بخش عمده. پیامبر از تو سوال میکنن، میگن شراب این همه منفعت داره، قمار. یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، گناه بزرگی داره، درسته یک سلسله منافعی داره، ولی اسمهما اکبر من نفعهما. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آخر این آیه، کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اگه انسان تفکر کنه، اندیشه کنه، باور میکنه چرا قرآن کریم شراب رو حرام کرد، چرا قمار رو حرام کرد. جالب، یه روایتی یادم آمد بخونم براتون. امام صادق سلام الله علیه، این حدیث در مصادر قدیمی ما هست، شیخ طوسی در تهذیب نقل فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن من ترک الخمر لغیر الله. چقدر زیباست این حدیث، چقدر لطیفه. ببینید نگاه دین، دین میگه کاری نکن که قوه تفکر، تعقل، اندیشت گرفته بشه. همه ادیان الهی دعوت به فکر و اندیشه دارن، دین اساسش بر عقل و خرد و اندیشه و تفکر و تدبره. ادیان الهی چیزی بر خلاف فکر و فطرت انسانها نیاوردن. چقدر تعبیر زیباست، شراب حرامه، شراب، شرابخوار با فکرش، با اندیشش، با عقل و خردش مبارزه میکنه. وقت امام صادق علیه السلام فرمود من ترک الخمر لغیر الله، اگر کسی شراب رو کنار بگذاره، نه برای خدا، ولو لغیر الله، لغیر الله، سقاه الله من الرحیق المختوم، فردای قیامت خداوند از نوشیدنی های بهشتی نصیبش میکنه. تعجب کردن، گفتن آقا ما درست شنیدیم سخن شما رو، شراب رو ترک کنه، نه لله، لغیر الله، نه برای خدا، برای غیر خدا. حضرت فرمود بله، صیانتاً لنفسه، برای حفظ جان خودش، باز خدا بهش پاداش میده. برای حفظ فکر و اندیشه و خرد خودش، خدا بهش پاداش میده. خیلی عجیبه ها، شما در کارها، عبادتها نیت لازمه تا خدا اجر و پاداش بده، ولی یک سلسله اعمال ما داریم ولو برای خدا نباشه، لغیر الله، شرابخوار شراب رو کنار بگذاره برای حفظ جان خودش، برای سلامت خودش، برای حفظ فکر و اندیشه و تعقل خودش، خدا بهش اجر و پاداش میده. فردای قیامت از نوشیدنی های بهشتی، سقاه الله من الرحیق المختوم. اینقدر فکر و خرد و اندیشه در ادیان الهی ارزش داره. این مقدمه سخنم. بنابراین یه جایگاه خاصی دعوت الهی به تفکر، تعقل و اندیشیدن و حیات علمی ائمه علیهم السلام رو ما با این نگاه بررسی کنیم. حیات علمی همه ائمه، حالا عنوان سخن ما حیات نورانی علی ابن موسی رضا علیه ما آلاف و تحیت و ثنا هست. تلاش هایی که امام رضا علیه السلام، حیات علمی امام رضا، من خیلی سریع بگم، سخن فراوانه، میخوام تو فرصت کم استفاده کنم. نمونه اول، یک، امام رضا علیه السلام دورانی که در مدینه بودن یه مدرسه علمی بنیانگذاری کردن که در این مدرسه علمی صدها شاگرد تربیت کردند. بیش از 300 شاگرد امروز نامشون در کتابهای حدیثی ما هست که محصول این مدرسه علمی امام رضا در مدینه است. دو، وقتی به خراسان آمدن، تو این توقف دو سه ساله خراسان فراوان شنیدید مناظرات بسیاری داشتن امام رضا علیه السلام، قریب 13-14 مورد امروز ما در کتاب‌های حدیثیمون مناظره‌های امام رضا رو داریم با سران ادیان و مذاهب مختلف که تأثیر بسیار مهمی داشت. خیلی‌ها مسلمان شدن تو این مناظرات که باز خودش یه دریایی، ما اگه بخوایم وارد اون دریا بشیم دیگه بیرون نمیتونیم بیاییم. مناظرات امام رضا علیه السلام. سوم، تو همین دوران رساله هایی که امام رضا علیه السلام نوشتن، من فقط یه نمونهشو بگم، دارم خیلی به عجله میگم این موارد رو. امام رضا یه رساله‌ای دارن به نام رساله ذهبیه، در طب، مسائل طبیه. به قدر این رساله ارزشمنده، مأمون دستور داد، چرا میگن ذهبیه؟ ذهب یعنی طلا. مأمون دستور داد این رساله رو با طلا بنویسن. علامه مجلسی رضوان الله علیه این رساله رو ترجمه کرده. یکی از بزرگان ما مرحوم آیت الله شبر رضوان الله علیه شرحی بر رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام نوشته. رساله دیگری در جوامع احکام تمام مسائل فقهی رو امام رضا تو این رساله آوردن و رساله های فراوان دیگه، مجال نیست من اشاره کنم. مورد سوم، مجموعه روایاتی که از امام رضا برای ما مونده. میدانید ما کتابهایی داریم به نام مسند، مسند امیر مؤمنان، مسند امام حسن، مسند امام حسین، مسند امام رضا نزدیک 2500 حدیث از علی ابن موسی رضا برای ما امروز به یادگار باقی مونده، در موضوع توحید، در نبوت، در امامت، در تفسیر. فقط یه جمله اشاره کنم، قریب 500 حدیث از این 2500 حدیث امام رضا فقط در موضوع امامته، فقط در موضوع امامته. اون حدیث مشهور امام رضا که حضرت برای امام حدود 70 ویژگی بیان میکنن. در کافی شریف بیشترین روایات توحیدی که امروز ما در کافی داریم بعد از امام صادق و امام باقر علیهما سلام الله از امام رضا سلام الله علیه است. بیشترین احتجاجات رو و مناظرات رو ما از امام رضا داریم، در احتجاج تبرسی، در عیون و اخبار رضا. این به عجله من باز از این بخش بگذرم. مطلب سومی که در حیات علمی امام رضا علیه السلام باید بگم اینه عزیزان، دوران امام رضا که از مشکلات عصر حضرت پیدا شدن مذاهب مختلف بود. حضرت باید در برابر این مذاهب می ایستادن، برخورد می کردن، جواب می دادن. من خیلی به عجله می خوام به دو سه تا از این مذاهب انحرافی اشاره کنم و عکس العمل امام رضا علیه السلام رو بیان کنم. یک، پیدا شدن مذاهبی از سوی غلات، غالیان، یعنی کسانی که در برابر در مورد ائمه غلو می کردن، ائمه رو می بردن بالا به حد ربوبیت و الوهیت و خدایی می رسندن. امام رو می گفتن خداست، نظیر همون افکار علی اللهی ها که فراوان شنیدید امیر مؤمنان باهاشون مبارزه کردن. در زمان امام رضا زیاد بود این افکار. من فقط یه حدیث بخونم از امام رضا، این حدیث در عیون و اخبار رضای شیخ صدوق است. امام رضا علیه السلام میفرماید ان مخالفینا، خیلی جالبه، ببینید من نمیخوام کلی گویی کنم، میخوام برای امروز خودمون از این حدیث استفاده کنم. مشکل اجتماعی امروز ما، همین امروز ما، امام رضا علیه السلام میفرماید دشمنان ما، مخالفین ما، وضعو، در مورد ما یه روایاتی رو جعل کردن. این روایاتی که دشمن جعل کرده درباره ما سه دست است. حدیث امام رضا دارم میخونم در عیون و اخبار رضا. امام رضا فرمود دشمن، مخالفین ما، سه دست روایاتو درباره ما جعل کردن. یک، الغلو، روایاتی که ما رو از حد بندگی خدا بالا میبرن، ما رو به درجه الوهیت و ربوبیت میرسانن. نتیجه این روایات چیه؟ امام رضا فرمود اذا سمع الناس الغلو فینا کفروا شیعتنا. نتیجهش این میشه وقتی مخالفین این حرفا رو بشنون، شیعیان ما رو تکفیر میکنن، میگن اینا کافرن. امام رضا راضی نیست. کجا امام رضا راضی ما حضرت رو به الوهیت و خدایی نسبت بدیم؟ امیر مؤمنان کسانی که قائل به الوهیتشون بودن مجازات میکردن. چطور ما حق داریم امام رضا رو؟ این همه فرمودن روایات فراوانی، نزلونا عن الربوبیه، ما رو از ربوبیت الوهیت پایین بیارید، به ما نگید خدا. عرض کردم مشکل امروز ماست، داستان 1200 سال پیش نیست. من تقاضا میکنم، بازم میگم این برنامه رو بعدها میبینن عزیزان از رسانه، جوانهای عزیز، مؤمنین، متدینین، من میدانم شما ارادتمند امیر المؤمنینی، جوان عزیز، من میدونم شما عاشق امیر المؤمنینی، شما عاشق سید الشهدایی، شما عاشق امام رضایی، اینو من میدونم. ولایت داری، محبت داری، ارادت داری، ولی مواظب باش اگه شعر میگی، اگه نوحه میخونی، اگه هیئت میگیری، یه چیزی نگو که امام رضا راضی نباشه، امیرالمومنین راضی نباشه. یه نوحه‌ای نخون، یه شعری نخون، یه دمی نگو تو دسته عزاداری و هیئتت که امام رضا تصریح میکنه، میفرماد اذا سمع الناس، دیگران وقتی بشنون تکفیر میکنن شیعیان ما رو. چقدر شعر داریم الان ببینید، میگن دیگه نوحه گرم شده، داغ شده، سینه زده، اون تو اوجش من حسین اللهیم، من زینب اللهیم. یعنی چه زینب؟ من که میدونم منظور شما این نیست، زینب خداست، ولی چرا یه شعری بگیم، چرا یه نوحه‌ای بخونیم که دشمن ما رو تکفیر کنه، بگه اینا ببین ما گفتیم اینا کافرن، اینم نشانش. ما که دشمن نیستیم، ما که دوستیم. قبول دارید از سر خیرخواهی حرف میزنیم؟ الان ببینید همین شبکه‌های فارسی زبانی که در دنیا این همه دارن تبلیغ میکنن علیه شیعه، یکی از بهانه هایی که دارن، یکی از سیدی هایی که هر روز پخش میکنن، یه سلسله از همین نوحه ها و مدحی ها و گاهی حرفایی که ما منبری ها بی توجه زدیم. باید مواظب باشیم. نه خیر، ما علی اللهی نیستیم، ما زینب اللهی نیستیم، ما حسین اللهی نیستیم. نه نه نه، میدونم، عرض کردم عزیز من، من میدانم این اعتقاد، ولی چرا یه حرفی بزنیم؟ چرا تو نوحه و شعرمون یه چیزی بگیم که دشمن سوء استفاده کنه؟ امام رضا فرمود کفروا شیعتنا، شیعیان ما رو تکفیر میکنن، نسبوهم الی القول بربوبیتنا. میگن بفرمایید، ما نگفتیم شیعه کافره، ما نگفتیم شیعه خدا رو قبول نداره، ما نگفتیم شیعه ائمه رو خدا میدونه. این دوران امام رضا بوده، امروز هم هست. راضی نیست علی ابن موسر رضا. تو اشعارمون، تو مرثیه‌هامون، تو مجالسمون خیلی مواظبه. این یه بخش و یه بخش. فرمودن مخالفین ما یه سری روایات درست کردن غلو ما رو به الوهیت میرسانه، یه سری روایات هم درست کردن جعل کردن، ات تقصیر فینا، ما رو حتی در حد امامم قبول نداره. اذا سمع التقصیر، اینم خطر داره بابا. امام با فرد دیگر، با فرد معمولی تفاوت داره. مجال نیست من اون حدیث رو بخونم. امام رضا علیه السلام روزای اولی که آمدن خراسان، روزای اولی که آمدن خراسان، یک کسی آمد خدمت امام رضا، گفت آقا امروز ما نماز جمعه بودیم، روز جمعه بود، مسجد جامع. یک کسی میگفت امام با غیر امام فرقی نداره، فرقی نداره امام با غیر امام. حضرت فرمودن اشتباه کردن. بعد یه جمله روایت طولانی 6-7 صفحه است در کتابای حدیثی ما، امام رضا 70 ویژگی راجع به امام بیان کردن، 70 تا ویژگی. این از خدمات بزرگ امام رضا علیه السلام، حیات علمی امام رضا علیه السلام. ما کمتر روایتی داریم در مسئله امامت به عظمت این حدیث امام رضا علیه السلام. بخش سوم فرمود عده‌ای از دشمنان ما، مخالفینا، وضعوا احادیثاً اخباراً فی التصریح به مثالب اعدائنا، روایتهایی رو جعل میکنن به ما نسبت میدن که ما عیوب دشمنانمون رو نام بردیم، ذکر کردیم. بله دیروزم عرض کردم عزیزان، اونجایی که باید تقیه کرد باید تقیه کرد. هر سخن جایی و هر نکته مقام، جایگاه سخن رو بدونیم. امیر مؤمنان سلام الله علیه در جنگ صفین نهج البلاغه است، شنیدن بعضی از یارانشون به سپاهیان معاویه دشنام میدن، فرمودن انی اکره و انتکون، من دوست ندارم شما به دشمن دشنام بدید. عمرو ابن همق خزائی بود، ظاهرن عمار بود، وقتی این جمله امیر مؤمنان رو شنیدن آمدن خدمت حضرت، گفتن آقا ما اشتباه کردیم، نتعدب و به ادبک، نقبل و عزتک، علی جان ما موعظه شما رو پذیرفتیم، ادب شدیم، حق با شماست، غلط کردیم، اشتباه کردیم. ببینید اینو میگن شیعه، نتعدب و به ادبک، ادب شدیم آقا، نقبل و عزتک، موعظه شما رو پذیرفتیم، درسته، نگیم به دشمن سب، نگیم دشنام ندیم. فرمودن نه، سپاه معاویه است، باشه دشنام ندید. واقعیت ها رو بگید، حقایق رو بگید، اما دشنام ندید. اینم بخش دوم. بخش سوم این روایت، یکی از مشکلات دوران امام رضا مشکل غلاته. یکی از مشکلات دوران امام رضا علیه السلام مشکل واقفیه هست. من به اینم اشاره کنم، خیلی پیام داره. واقفیه هستن، مجسمه هستن، مشبهه هستن. من یکی دو مورد خیلی سریع بگم، خستتون نکنم. واقفیه پیدا شدن. واقفیه یعنی چی؟ واقفیه به کیا میگن؟ کسانی که بعد از شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما دیگه امامت امام رضا رو قبول نداشتن، گفتن تمام شد، امامت تمام شد، امام بعد از آقا موسی بن جعفر دیگه نیست، امام رضا امام نیست، امامت امام رضا رو قبول نداشتن. چرا اینا قبول نداشتن؟ یه کمی عزیزان اینو بیشتر عنایت کنید، از مشکلات دوران امام رضا بوده که حضرت با این طرز تفکر مبارزه کردند. کیا این مذهب رو ایجاد کردن؟ واقفیه، کسایی که امامت امام رضا رو قبول نداشتن. کیا بودن؟ یک، انگیزه شون چی بود؟ دو، کیا بودن؟ انگیزه شون چی بود؟ اینم به درد امروز ما میخوره عزیزان. من نمیخوام اینجا تاریخ بگم، تاریخ خوبه، ولی این جلسات خیلی مهمتر از این است که مجلس رو ما با قصه و تاریخ بگذرانیم. یه حرفی باشه برای زندگی همین امروز ما، همین الان ما. کیا بودن مذهب واقفیه وقف و ایجاد کردن؟ انگیزشون چی بود؟ سرانشون شیخ صدوق رضوان الله علیه می نویسن سرانشون سه نفر بودن. یک، زیاد ابن مروان قندی. دو، علی ابن ابی حمزه بطائنی. سه، عثمان ابن عیسای رواسی. این سرانش، انگیزشون چی بود؟ باور می کنید؟ الله اکبر. خیلی مواظب باشید، این که در دعاها هست اللهم اجل عواقب امورنا، عاقبت به خیر شدن، خیلی مهمه. زیارت امام رضا مشرف میشید، از خدا بخواهید. یکی از دعاهایی که پیامبر خدا همیشه میخوندن، همیشه پیامبر خدا دعا میکردن، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یکی از عزیزان میفرمودن، رضوان خدا از دنیا رفتن، رحمت الله علیه، از دوستان ما بودن، روحانیه با فضیلتی، میفرمودند من مشرف شدم حرم امام رضا علیه السلام، زیارتم که تمام شد یه مرتبه نگاهم افتاد اون گوشه حرم، دیدم آیت الله مروارید از علمای بزرگ مشهد بودن رضوان الله علیه، یه گوشه دارن زیارت نامه میخونن. رفتم خدمتشون سلام عرض کردم، آقا ما مسافرین، زائر امام رضاییم، شما مجاورید، هر وقت دلتون میخواد مشرف. ما زائریم، اومدیم زود برمیگردیم، چی بخوایم از امام رضا؟ آیت الله مروارید نگاهی کرد، فرمودن عاقبت به خیری بخواید، عاقبت به خیری بخواید. این دوست ما میگو از خدمت آیت الله مروارید برگشتم، دیدم یه گوشه دیگه یه حرم آیت الله فلسفی دارن زیارت نامه میخونن، از علمای بزرگ مشهد بودن رضوان الله علیه، برادر خطیب توانا مرموهای فلسفی. رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا ما زائریم، اومدیم اینجا گدایی در خونه امام رضا، امروزم بر میگردیم، چی بخوایم از امام رضا؟ یه نگاهی کردن، یه فکری کردن، فرمودن عاقبت به خیری از امام رضا بخوایم. برگشتم یه گوشه دیگر حرم، دیدم مرحوم آیت الله آقای آمیز جواد، آقای تهرانی رضوان الله علیه، که اون هم مرد بزرگی بود، مقامات علمی معنوی بماند، دیگه وارد این بحثا نشم. گفتم آقا ما زائر امام رضاییم، چی بخوایم از امام رضا؟ از امام رضا علیه السلام. فرمودن عاقبت به خیری بخوایم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیا بودن اینایی که یه مذهب درست کردن؟ سه نفر، زیاد ابن مروان، علی ابن ابی حمزه. انگیزه شون چی بود؟ جواب، اینا جز اصحاب آقا موسی بن جعفر بودن، مورد اعتماد آقا موسی بن جعفر بودن، پولای فراوانی، چون امام خودشون در زندان بودن، امام کاظم، پولای فراوانی دست اینا بود به عنوان نماینده آقا موسی بن جعفر. امام که در زندان به شهادت رسیدن، این سه نفر دیدن اگه بگن امام رضا امامه، باید برن پولار تحویل امام رضا بدن. گفتن اصلا امامی بعد از امام موسی بن جعفر دیگه وجود نداره. 70,000 دینار زیاد ابن مروان قندی برداشت، 30,000 دینار علی ابن ابی حمزه بطانی برداشت، یه مبالغ زیاد دیگری هم نفر سوم عثمان ابن عیسای رواسی. گفتن اگه بگیم امام رضا امامه این پولار باید بدیم، میگه مثلا امامی نیست. امام رضا نامه نوشتن به اینا، فرمودن اون چه امانت بیارید. جواب نامه امام رضا نوشتن بسم الله تعالی، آقا موسی بن جعفر اصلا از دنیا نرفته. امام رضا دوباره نامه نوشتن، بابا ما پدرمون رو دفن کردیم، میراثش هم تقسیم کردیم، شما میگید. گفتن بسم الله تعالی، اگرم پدرتون از دنیا رفته به ما نگفته امام بعد از من امام رضاست، پولا مال خودمونه. همین علی ابن ابی حمزه بطانی کسی است که ده ها روایت راجع به امامت امام رضا نقل کرد، ولی حساب پول که آمد تمام شد. بگذارید جمله دیگه ای بگم، اضافه کنم، عیبی نداره ما بترسیم، هم امیدوار باشیم هم نگران باشیم. در این معجم رجال آیت الله عظمای خویی هست، وقتی میرسد راجع به همین زیاد ابن مروان قندی که 70,000 دینار رو برداشت، امامت امام رضا رو منکر شدن، ایشون می نویسد لا ریب فی وقف الرجل و خبثه و انه مات زندیقا، کافر از دنیا رفت. پول نمیذاره دیگه آدم مسلمان از دنیا بره، طمع به دنیا، حرام خاری. ای کاش حرام خاری فقط آدمو حرام خار کنه، بالاخره شاید یه روزی برگرده. مات زندیقا، کارش به کفر رسید، کافر از دنیا رفت. ایشون میفرماد با اینکه اینا خودشون آدمایی بودن که روایات در عظمت امام هشتم و امامت امام هشتم و همینا نقل کرده بودن، ولی وقتی بحث پول اومد دیگه گفتن نه، امامتی در کار نیست. اینا برای امروز ما به درد میخوره، تاریخ نمیگیم. ما در معرض خطر نیستیم، ما در معرض خطر نیستیم به خاطر دنیا و مال حرام دینمون رو از دست بدیم، احکام الهی رو از گاهی رباخاری رو با رواج میکنیم، بعدم برای اینکه خودمون رو کی گفت ربا حرامه توجیهش میکنیم، انواع و اقسام حرامخاری ها رو گرفتار میشیم، بعدم توجیه اصل حرمتش رو منکر میشیم یا توجیه میکنیم. و مطلب آخری که عرض کنم، تو همین دوران امام رضا علیه السلام یکی از مشکلات حضرت آدمای دنیا پرستی بودن. یه نمونش رو بگم، باز شیخ صدوق نقل میفرماد کسیست به نام هشام ابن ابراهیم راشدی، اسمشه هشام ابن ابراهیم راشدی، عبارت اینه کان من اخس الناس اندر رضا. قبل از اینکه امام رضا بیان خراسان، از نزدیکترین افراد به امام رضا بود، نماینده تام الاختیار امام رضا در خراسان بود، عالمن، ادیبن، لبیبن، همه علم، دانش، اعتماد امام رضا. خب چی شد؟ الله اکبر. امام رضا وقتی آمدن خراسان، این نماینده تام الاختیار امام رضا دید دیگه کسی دور اون نمیاد، خود امام اومدن، دیگه نماینده امام لازم نیست. بازارش کساد شد، تا حالا بازار بود کساد شد، دید کسی دیگه بهش نگاه نمی کنه. باور میکنید اگه من بگم؟ شیخ صدوق میفرمایید وقتی دید با آمدن امام رضا دیگه بازارش کساده، رفت پیش فضل ابن سهل ذو ریاستین. دیروز گفتم دو ریاست داشت، هم وزیر بود هم رئیس ارتش بود. رفت پیش فضل ابن سهل، گفت میدونی که من از همه امام رضا رو بهتر میشناسم، اصحاب و یاران امام رضا رو بهتر میشناسم، حاضرم از این به بعد به من یه حق حساب بدید، جاسوس امام رضا باشم برای شما. آخر عمر نماینده تام الاختیار امام رضا شد، جاسوس امام رضا علیه السلام برای مأمون و ذو ریاستین و فضل ابن سعد. این خطرات تو زندگی ما هست، عرضم تمام.